وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقت شما بخیر. برنامه زمزم احکام تقدیم شما میشه و در قسمت اول برنامه با حضور مهمان گرانقدر استاد وحیدپور ما بحثمون رو درباره احکام گناهان دوبال میکنیم. استاد خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم. فرمودید که از جمله گناهان این هست که ما کاری رو که خدا از من خواسته و بر ما واجب کرده اون رو ترک کنیم و انجام ندیم، در این صورت مرتکب گناه شدیم. از جمله اون موارد بحث حجاب، عفاف و پوششی است که خداوند متعال برای بندگانش واجب کرده که اگر غیر از این باشه ما مرتکب گناه و معصیت شدیم. توضیحات حضرت علی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واجبات ما همه مشترکن در این که دستور الهی است، منتها شکل اونها متفاوته، گاهی شرایط اونها متفاوته، گاهی نسبت به زن و مرد فرقهایی داره، ولی در این حال همه اینها دستور الهی است، بهش میگیم واجب و ترکشون گناه. یکی از واجباتی که واقعا مهم است و امروزه متاسفانه بعضی ها بهش بیتوجهند، چه برای آقایون چه برای خانوم ها، بحث پوشش و حجابه.
بله.
این که من عرض کردم چه برای آقایون چه برای خانوم ها، به خاطر این است که بعضی از خانوم ها به ما میگن که شما همش میگید حجاب، آقایون چی؟ همش میگید برای خانوم ها. نه، آقایون هم موظفن، آقایون هم در هر صورت واجب است که رعایت کنن اموری را، فرق نمیکنه. که من اینجا لازم است که دو تا واژه را از هم جدا کنم، حجاب و عفاف. عفاف عفته، پاک دامنی است. الحمدلله، خدا رو شکر، اکثر زنان جامعه ما عفیفن، یعنی اگرم حجابشون ناقص باشه عفافشون خدشه نداره، یعنی پاک دامنن. یعنی الحمدلله خدا رو شکر دنبال روابط نامشروع نیستند.
بله.
اینو میگن عفیف، چون بعضی ها این دوتا واژه رو خلط میکنن با هم دیگه. اینا عفیف و اینا پاک دامنن. بله، حجابشون ممکنه مشکل داشته باشه. بله. یعنی کم حجابن یا نهایتش بی حجابن. خب این ترک واجبه. حجاب واجبیست که به صراحت در قرآن آمده، که بعضی ها متاسفانه چون نمیدونن جاهلن میگه آقا کجای قرآن گفته حجاب؟ اینو شما درست کردید. کجا؟ تبلیغات رسانه‌ای دشمن هم که قویه، تأثیر خودشو میگذاره. اینا فکر میکنن که نه، اسلام چرا اومده زن رو محدود بکنه؟ خب تعداد زیادی آیه ما در قرآن داریم، هم سوره مبارکه نور، هم سوره احزاب، بعضی تعبیرات تعبیرات عجیبیه. خب حالا ممکن است که از اون مقوله احکام یه مقداری خارج بشه، ولی چرا؟ شکل احکامی داره واقعا. حتی درباره حرف زدن خانم ها، لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این حکم شرعیه دیگه، مسئله شرعیه که ما داریم میگیم. یعنی خانم ها علاوه بر اون پوشش و ستر و حجاب موظفن که صدای خودشون هم در برابر نامحرم نازک نکنن. چرا؟ سرش چیه؟ فلسفه‌شو داره میگه، میگه فیت ملدی فی قلبه مرض، به خاطر اینکه ببینید جامعه ما در هر صورت مردان بیمار دل داره، مفسده داره، باید این رعایت بکنیم که جامعه ما از نظر اخلاقی و روحی پاک و پاکیزه بماند. اینم که میگن خانم ها حجابشون رو رعایت بکنن، برای این است که این مفسده ایجاد نشه، جامعه پاک باشد. خط قرمز ما همینه که از نظر اخلاقی و روحی جامعه آسیب نبینه. بنابراین اگر میگن حجاب واجبه، هم برای زن هم برای مرد، حالا این بحث مفصلی است که محدوده حجاب چقدره برای خانم‌ها، در برابر نامحرم چقدره، پوشوندن تمام بدنه، مگر دو مورد، یکی گردی صورت، یکی دست‌ها تا مچ بدون آرایش و زینت. این جزء واجبات روایات ما فراوان است. اینو شما میدونید که مراجع معظم تقلید اگر فتوایی رو میدن، اصلاً از روی سلیقه شخصی نیست، حتماً از منابع دینی استنباط میکنن، آیات رو روایات صحیح و کنار هم میذارن و ازش نتیجه میگیرن. چی میگن در فتوا؟ میگن که خانم ها در معرض، یعنی اونجایی که فکر میکنن برن، فروشگاه، خیابون، کوچه است، بازار، مهمونی عروسی، در معرض اونجا باید تمام بدن خود را بپوشانن، با همون توضیحی که عرض کردم محضرتون. حالا اینجا بحث مفصله واقعا. سوال میکنن خب در مقابل محرم چی؟ در مقابل محرم ما باید حجاب داشته باشیم؟ در مقابل محرم هم حجاب باید داشته باشن، نه به اون اندازه که در مقابل نامحرمه. سه دستن: یک، خانم در مقابل همسر; دو، خانم در مقابل محرم; سه، خانم در مقابل نامحرم. اینا احکام خاص داره. مردان هم همینطوره، مردم باید حجاب داشته باشه، منتها مقدار پوششش یه مقداری ممکنه متفاوته با خانم ها باشه.
یعنی در همه این موارد آنچه که دستور فقهی هست و در بیان فتوای فقها با صراحت نسبت به اون اشاره شده، در مورد حجاب، عفاف و پوشش انسانها، حالا بیشتر خانمها، اگر خلاف اون عمل بشه، در حقیقت این شخص داره مرتکب گناه و معصیت میشه. چون بحث ما درباره احکام گناهان هست، شما از نظر موضوعی توضیح میدید که کجا میکنه این اتفاق بیفته، ما یک جنبندی میکنیم که سبت و سوی بحث برنامه در این قسمت مشخص باشه. من بسیار ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان ارجمند برنامه زمزم احکام، خب سوالهای شرعیتون رو ما تلاش میکنیم که پاسخهاش زود دریافت کنیم و هرچی سریعتر در اختیار شما قرار بدیم. تعداد از اینها رو تونستیم پاسخش رو بگیریم از نمایندگان مراجع معظم تقلید و انشالله تا لحظات دیگر در همین برنامه شنونده خواهید بود. الله 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 الله
الله الله. می‌خواستم ببینم که اگر که در مسح پا، وقتی که پای راست رو میکشیم، پای چپ رو میکشیم، اگر پای راست سری خشک بشه، آیا برای عضو اشکال پیدا میکنیم؟ چون میگن عضو قبلش باید هنوز خشک نشده باشه در اثر گرمای هوا، یا حالا به هر حال به هر مسئله پا سمت راست خشک شده باشه و پای چپ رو کشیده باشیم و ببینیم که خشک شده، آیا اشکال پیدا میکنه؟ و یه مورد دیگه میخواستم ببینم که در ابتدای که از سر انگشتان میکشیم آب دست کافی هستش، ولی به وقتی که به مفصل پا میرسه تا انتها میرسه فقط رطوبت از اون باقی میمونه. خواستم ببینم که آیا اینم اشکال داره برای مسح پا یا کفایت میکنه همون رطوبت. با تشکر.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ما هم متشکریم از سوالی که مطرح کردید، اما در پاسخ سوال اول باید عرض کنیم که در اعمال وضو فرمودن موالات شرط، یعنی بین اعمال وضو فاصله زیاد نباید بیفته. یکی از نشانه هاش فرمودن اگر به قدری وضو رو طول بده یا فاصله بیندازد که اعضای قبلی خشک بشه رطوبتش، این وضو صحیح نیست. و همچنین اگر نه، حالا خشک نشده ولی اونقدر طول داده که عرفاً میگن وضو نمیگیره، یا فاصله زیاد انداخته باشد. اما این که گفتن اعضای وضو تنها یک عضو نیست، بنابراین اگر شما بلا فاصله همچنان که در سوالم اومده مسح پای بعدی رو انجام میدید، اگر رطوبت قبلی خوش شد خب فاصله نیافتاده است. عمده اینه که فاصله زیاد نشه و وضوع زیاد طول داده نشود. این نشانه اونه که اشاره کردن. تازه اگرم خوش شده باشه این عضو قبلیه، اعضای قبلی نیست، یعنی همه اعضا نیست. لذا وضوع صحیح هست و با همین وضوع میتونید کارهایی که نیاز به طهارت داره انجام بدید و اگر هم با همچنین وضوعی قبلا نماز خوندید یا کارهایی که نیاز به طهارت داشته انجام دادید درست. اما نسبت به سوال دوم که اشاره کردید فقط رطوبتش باقیه، همین مقدار کافیه. حتی اگر رطوبتشم یعنی محسوس نیست، یعنی به جوری نیست که خیس باشه، خیلی کمه، ولی معلومه که ماسک کشیده شده است یا اثری گذاشته باشد، همین مقدار کفایت میکنه.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی مجازیم یک نماز دو رکعتی رو به نیت تمام شهدا بخوانیم، یا اینکه نه باید نماز را فقط به اسم یک نفر و به نیت یک نفر بخوانیم و ثواب را برای همان شخص هدیه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند.
خداوند متعال اکرم الاکرمین است، ارحم الراحمین است و قدرتش بیش از اون چیزی است که ما به صورت انسانی فکر میکنیم. یگانه است، بی‌نظیر است. لذا وقتی که ما یک حمد و سوره رو میخونیم به نیت شهدا، به همه اونها ثواب یک حمد و سوره کامل میرسه، نه اینکه ثوابش چند قسمت بشه به هر کدوم یک قسمت کوچکی میرسه، نه، لهمشون میرسه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، که مستحب این ذکر حتی در نمازها، حتی در نمازهای واجب گفته بشه، ثواب به همه اونها ارسال میشه و فرستاده میشه به صورت هدیه. پس این که حتما باید به صورت اسم خاص بگیم خدای فقط برای فلان شهید یا فلان شخص این حمد و سوره رو هدیه کردم، لازم نیست. بگید برای تمی ارواح طیبه شهدا، بس ارواح همه مؤمنین و مؤمنات به همشون یک ثواب کامل انشاءالله در نامه اعمالشون نوشته میشه و از جانب شما به اونها هدیه داده میشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
وقتی که اذان گفتن تموم شد ما باید نماز شروع کنیم یا میتونیم اما از اون ما به اقامه نماز بیستیم؟
بعد
تقلیدتون هم بگین. امامه. سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع زام تقلید ما، در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء با شروع اذان اگر یقین داریم که وقت داخل شده، با همون گفتن جمله اول که الله اکبر باشه ما میتونیم نماز رو شروع بکنیم. هرچند بهتر مستحب اذان بگیم، اقامه بگیم از باب مقدمه نماز، بعد نماز رو شروع بکنیم. اما نسبت به نماز صبح، حضرت امام رحمت الله علیه در شبهای مهتابی که حدوداً 12 تا 24، 25 هر ماه قمری هست، به فرمان مقداری صبر بکنید. از حضرت امام عدد و رقمی نقل نشده که ما چقدر صبر بکنیم. من مجموع استفتاءات 3 جلدی 10 جلدیشون رو بررسی کردم، اما از کسانی که در دفتر حضرت امام پاسخگو بودن، حالا یا به طور شفاهی از امام شنیده بودن، حدود 1/4 را بیان میکنن که ما صبر بکنیم و نماز صبح خودمون را بخوانیم. البته بعضی از مراجع فعلی هم احتیاط را دارن، مثل مقام معظم رهبری میفرماد از شروع اذان 10 دقیقه برای هر روز صبر بکنید، یا دیگر مراجع هم نسبت به نماز صبح احتیاط را دارن. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده نوشته: من در 2 سال سربازی در مجموع 1 ماه روزه نگرفتم، تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتن:
در صورتی که به خاطر مأموریت در اون روزهای ماه مبارک رمضان در سفر بودین و کسی رو سفر هم محسوب نمی شدید یا به خاطر عضو شرعی دیگه نتونستید روزهاتون رو بگیرید و تا ماه مبارک رمضان سال بعد هم قضاشو به جا نیاوردین و میتونستید قضا بکنید، لازمه هم قضای اون روزها رو به جا بیارید و هم برای هر روز یک فقیر رو سیر کنید. اما اگر بدون هیچ عذر شرعی روزه نگرفتین و قدرت بر روزه گرفتن هم داشتین، علاوه بر قضای روزه ها لازمه برای هر روز 60 روز روزه بگیرید یا 60 فقیر رو سیر کنید. و اگر توانایی انجام این کار رو ندارید، طبق مسئله 1402 رساله حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی عمل کنید تا تکلیف از شما برداشته بشه.
الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر ما به نویسنده کتابی دسترسی نداشته باشیم و PDF این کتاب را که در سایت ها می فروشن خریداری کنیم، اشکال شرعی دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی را در این باره این گونه گفتن:
اگر قانونی تو این زمینه وجود نداره و شرط خاصی هم نشده که شما اون شرط رو مثلا پذیرفته باشید، استفاده از این PDF اشکالی نداره.
اگر در مسجد کلاس قرآن برگزار کردیم و بچه ها هم میخواهند در ضمن کلاس قرآن بازی کنن، این کار اشکال ندارد و توهین به مسجد حساب نمیشود. حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوا که حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتند:
این بازی بچه ها مناسب شؤونات مسجد نیست، بنابراین مسجد محل عبادت است و باید رعایت شؤونات مسجد کرد.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی: اگر کسی درآمد حلال داشته باشه ولی مبلغی را در حرام مصرف کرده، مثلا بسته اینترنت خریداری شده و آهنگ حرام گوش داده و یا این که با این پول در مصرف مواد مخدر استفاده کرده، آیا در این صورت مرتکب کار حرام شده و آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
چون خارج از مأمون هست خمس دارد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوز، هست احکام شریعت جزء دین.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، شنونده برنامه زمزم احکام بودید. امید که پاسخ سوالاتی که طرح کرده بودید شنیده باشید. سپاسگزاریم که روی موج رادیو معارف هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ام 1071 کیلوهرتز. ما با افتخار در ادامه برنامه‌های بخش دوم در خدمت شما هستیم.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
درود بر شما ایرانیان همدل و سرفراز و سربلند. 17:50 هست و زمان پخش برنامه صحیفه. سیری در صحیفه سجادیه، موضوع این برنامه هست با سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی. 20 تقدیم شما.
علی علی یا علی یا سید السجادی یا سید العادی
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. پروردگارا، هرگاه نام زیبایت را بر زبان جاری می سازم، گویی صدایت را می شنوم که پاسخم می دهی و پشتیبانم می گردی، زیرا خود گفته ای صدایم کن. اکنون نیز صدایت می کنم به آن امید که این بار نیز صدایت را بشنوم. عزیزان شنونده سلام، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خوبان به درگاه حضرت حق، از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید از رادیو معارف با برنامه صحیفه و توضیح دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتاب گرانسنگ صحیفه سجادیه.
حسین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی، گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی.
عزیزان، چنانچه برنامه صحیفه را شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های اخیر به توضیح صفات الهی از دیدگاه امام سجاد علیه السلام پرداختیم. امروز نیز به شرح محبت الهی و آثار آن در زندگی انسان می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم اینی اسألک بسم الله الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام، الرحمن الرحیم یا يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان، توضیحات حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در بیان محبت الهی و وظیفه انسان در برابر آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستدار صحیفه سجادیه سلام عرض می کنم. امیدوارم که این سلسله برنامه های شرح موضوعی صحیفه سجادیه به گونه ای ما رو با خداوند و با دعا بیشتر آشنا کرده باشه. هرچند اوصاف الهی که در صحیفه سجادیه اومده فراوان بود، اما با هدف خاصی چند تا از اوصاف الهی رو انتخاب کردیم. از رحمت پروردگار، از رأفت پروردگار، از قدرت الهی در وصف قادر و از غنی بودن و بی‌نیازی پروردگار تا کنون سخن گفتیم. آخرین بحث از این بحث‌های وصف الهی بحث محبت الهیه. میخوام به طور خاص درباره محبت الهی در صحیفه سجادیه هم با شما عزیزان کمی صحبت کنم. ما معمولاً در اوصاف الهی که بحث میکردیم ویژگی وصف الهی رو بیان میکردیم در صحیفه سجادیه، بعد نشانه های اون رو بیان میکردیم، بعد آثار اون رو بیان میکردیم و معمولاً چگونه رسیدن به پرتوی از اون وصف الهی رو هم برای شما بزرگواران بیان میکردیم. اما محبت الهی اصلا ویژگیش فرق داره و دوست دارم که این رو به همین سبکی که در صحیفه سجادیه منعکس شده بیان بکنم، و اون هم به این صورت که اصلا ببینم محبت الهی چه کسانی رو فرا میگیره، اصلا محبت الهی جایگاهش کجاست. با دقت در عبارات صحیفه سجادیه به اینجا میرسیم که اصلا جهتگیری انسان باید به سمت محبت الهی باشه. به گونه ای اصلا هدف ما در زندگی باید محبت الهی باشه. هدف انسان در زندگی باید به دست آوردن محبت الهی باشه. در دعای اول صحیفه سجادیه یه فقره زیبایی هستش که برای ما بیان میکنه. وقتی که درباره خلقت انسان در دعای اول صحیفه سجادیه مرور میکنیم، میفرماید ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. یعنی به نوعی خداوند چیکار کردش؟ اومد خلق رو و آفریدگان رو با توانایی خودش آفرید و آنان رو هم به خواست خودش پدید آورد. ثم سلک بهم طریق ارادته، آنان را به راه اراده خیش ره سپار داشت و بعثهم فی سبیل محبته، و به طریق محبت خود برانگیخت. پس ما انسان ها اگر راه دیگری رو غیر از راه مهر الهی، غیر از راه محبت الهی پیش بگیریم، به انحراف رفتیم. راه مستقیم اون راهی هست که محبت الهی باشه. هر چی ما بیشتر از خدا میگیم، عشق به خدا در وجودمون بیشتر بشه. کجاها می خودشو نشون میده؟ وقتی که ببینید حرفی از خدا زده میشه، ما دوست داریم این رادیو رو بلندش کنیم یا نه؟ دوست داریم بیشتر از این حرف رو بشنویم یا نه؟ وقتی که اذان گفته میشه، وقتی که قد قامت صلاح گفته میشه، واقعا میگیم ای وقت نماز شو، این نمازه رو بخونیم؟ یا اینکه نه، با یه شوق ویژه‌ای همه کارها رو کنار میذاریم و به سمت نماز میریم. اگر واقعا با یک شوق ویژه‌ای به سمت نماز میریم، اگر واقعا با یک شوق ویژه‌ای به سمت قرآن میریم، بدونیم تو همون راهی قرار دادیم که خداوند ما رو در اون راه قرار داده. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. عزیزان، ما وقتی که حرف خدا و پیغمبر میشه، باید تمام وجودمون به شوق بیاد. انصاف نیستش که وقتی که حرف خدا و پیامبر میشه گونه هامون رو در هم کشیم، حرف رو عوض کنیم، کار دیگری بکنیم. این نشون میده که اصلا انحراف پیدا کردیم. انصاف نیست آیه رحمت شود عذاب، چینی که حق زلف بود بر جبین مزن.